و سنگرای عربیات رو که گفت شما باید برید وسط اینا عبور کنید، بعد دور بزنید از پشت این مقر عربیات رو بدین. حالا چه تعدادی نمیدونم، حالا اغراق نمیخوام بکنم، من خودم شاید 30-40 تا تانک خودم اونجا دیدم. بزنید بعد بیاین 180 تا به هر یاد بدرو به سمت مرز گندش. که من به حبیب گفتم حبیب فکر نمی‌کنم ما انصار به این جلو برسیم. گفت به هر حال میگن تکلیف دیگه. امام هم میگفتن به هر حال بحث امام و ولایت که این سلسله مراتب اون موقع اعتقادا بود، هم الان هم همینه که حکم فرمانده بکنه به هر حال امام و رهبر زمانه. بودیم چشم ما با دوری نگاه کردیم، قسم نمی‌خورم تو تاریخ کسایی که بودن اون شب میدونن یعنی میگن وقتی ما از این خاکیز و یکی از محاسنات عملیات بیت المقدس وحدت بین کلی نیروی نظامی ارتش و سپاه بود. یعنی این نکته رو باید ما بگیم، تنها از سپاه از بسیج نگیم، عزیزان ارتش مرحله دوم ما با تیپ 77 خراسان و همچنین مرحله سوم بودیم. وقتی ما از خاکیز عبور کردیم رفتیم مثلا 500 متری که 200 متر موندود به این سنگرای عربی رو تانکاشون بردیم، یهو یه ابر سیاهی یعنی آسمان پر ستاره بود صاف بود مثلا یه رو قبلش یهو یه بادی آمد، یه ابر عظیمی، یه باران شدیدی که این عربی ها خدا رو شاید میگیرم میامدن این تانکا بیرون منورد چینچه های کلدیهاشو نمیزدن میرفتن از بس شدت باران زیاد بود میرفتن داخل نگاه نمیکردن. که ما وقتی عبور میکردیم یاد اون داخلی که از سنگراشن پاتورو بازی میکردن یه فانوش همیشین بود. حالا ما هم بچه ها اکثرا یا پوتیناشان تو گل مانده این گل منطقه هم شستانده تو اینجا بعضی پوتینا رو دار بودن دوباره گردینه بعضیشان یه تو یه پا بود پوتین بودن بعضی حالا پوتیناشان تو گل گیر که یه وضعیتی از داخل این وسط این سنگرو و تانک عبور کردیم رفتیم و پشت. وقتی حبیب به شهربازی گم و رسیدیم گفت یعنی بدون دگو آره یه اعلام رم. وقتی درگیر شدیم کاملا اون مقر منهدم شد و ما حالا پیچیدیم رو به دژ مرزی و کانال گرمبش. خب ما دمای صبح بود که حالا بسیده تا اونجا دو سه بار دریای متفرقه داشتیم، تعدادی مجروح شدن، حالا مجروح ها رو گذاشتیم نتونستیم ببریم. آن نزدیک های کانال گرمدشت بودیم که حبیب به من گفتش که بگو بچه ها موقع نماز صبح بودن چه یه وایسیم. گفت نه همینجور که دارن میدوهن بگو سیامو کدن به گوره جلویشان همینطوری یعنی پشت به قبلوی این پیام اومدن بچه‌ها همینجوری که میدویدن با اینکه برسیم به کانال گرمداش قبل که دشمن بیاد نماز صبح خوانیم. ما خب با حبیب ما نیمه اطلاعاتی جلو داشتیم حرکت می‌کردیم داشتیم می‌رفتیم به امیدی که به هر حال دو تا تیپ لشکری دیگه قرار بود سمت چپ و راست ما بیان. وقتی رسیدیم کانال گرمداشی که یه 5 متر عرضش بود یهو دیدیم عراقی اونجا قبل از ما موضع گرفتن و درگیری شروع شد، درگیری شدید. همین منتظر شدیم که نیروهای دیگه بیان، از نیروهای دیگه هم خب متأسفانه خبری نشد و حبیب مانده بود حبیب مظاهری با دو گروهانش و اینکه تانکای عراقی هم کل کانال دو رو زده بودن 220 نفر. اینکه سلاح مهم و تجهیزات هم تمام شد آقا این بچه‌ها فقط حبیب میگفت آقا متوازیون گفته باید مقاومت کنید و حکم امام به این صراحت میگفت یعنی احمد مطهر به این هر لفظ چیز میکرد. خب ما محاصره شده بودیم، منم نفر جلو بودم اوبر پول گمداکی کردیم تانک اینقدر من نزدیک شده بودن که این تیربار گرینوپی آوردو داشت میزد و من نمیخورد یا عقب گرفت یه در فاصلش که ما بیشتر شد ما آمدم از پول رد بشم. خب یه تیر خوردم مثلا به پول حبیب نظاری آمد ما رو کشید و دیگه ما نیمه بوش بودیم که دیگه این تانک های عراقی دارن میان روی جنازه شهدا و مجروحا و حالتی یه حالتی که مالا گفتنش خیلی شاید هم بعضی ها بخود بگیرن که ببخشید
اللهم صل علی محمد طیب الله انفاسکم انشاءالله.
کجایید ای سرافرازان میدان سرافشانی، کجایید ای شهیدان وطن یاران قرآنی، علمداران میدان بصیرت ره روان حق، که آهنگ قدم های شما شد ترجمان حق، که آهنگ قدم های شما شد ترجمان حق.
خاطرات و زندگی نامه جانباز شهید علی خوشلفظ در کتابی با عنوان وقتی مهتاب گم شد به قلم حمید حسام توسط انتشارات سوره مهر منتشر شد. زنده بمانید همچون شهیدان. یا علی مدد. خدا نگهدار.
ایران ایران
ای جان جان من
ایران ایران
نام و نشان من
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان
ای مهربان وطن
ای مهربان وطن
هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان مردان تو مردان مرد شیران شیر مرد نبرد ای مهد ایمان
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران اینجا ایران است
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران
ای ایران ای مرز پرگوهر ای خاکت سر چشمه هنر دور از تو اندیشه بدان پاینده مانی و جا بدان
روی موج مهربان صدای فضیلت و فطرت
خون شد از غم دل زارم شکمم گره افتاد به کارم شکمم
دومین گواهینامه ایران رو ایشون داشت راننده شخصی دربار رضاخان بود از دربارم زن میگیره خلاصه توی یه جذبه ای تو همین محفل و مجلس سید و شهدا خونه آقا بزرگ نبوده ها گویا پای منبر مرحوم آش مهدی معزالدوله ای که یکی از همون منبری های ثابت خونه آقا بزرگ ما بوده یه حال ایشون میشه و توبه ای براش شکل میگیره حس توبه پیدا میکنه و میرسونه خودش رو کربلای معلا یه حرف قشنگی هم داشتی که کلامش این بود میگفت داداش جون تو مکتب امام حسین خودتو بیگیری ولت میکنه 40 روز میره حرم امام حسین غیر ضرورت نمیاد بیرون قبل اینی هم که بره به زنش میگه من دیگه با دربار کاری ندارم میخوام بکنم برم گویا همونجا از خانومش هم جدا میشه دیگه خانومش هم همراهی نمیکنه خب دربار موقعیت راننده شاه 40ش که تموم میشه تو عالم منامیه معنا اینا رو من عقلم نمیرسه سوادشو ندارم تو عالم کشف هرچی بوده سیدالشهدا رو میبینه میگه آقا بی صاحب بودم صاحب پیدا کردم اومدم اینجا پناه آوردم دربار رو گشتم زمین اومدم کربلا بی اطلاع امام حسین میفرماید اونی که رهنمونت کرده خودش هم میدونه چه کنه
حسین معنا بخش عالم هستی است و دستگیر تمام جوامع بشری یک نظر او آدمی را از فرش به عرش اعلا میرساند و میزانش برای خریداری تنها قلب عاشقانش است وقتی حسین دست تو را بگیرد دیگر هیچ کسی در این عالم نمیتواند تو را از پا در بیاورد روایت امروز ما از کسی است که اکسیر عشق امام حسین علیه السلام مثل وجودش را به زری ناب تبدیل کرده حاج ابوالقاسم حسینی تهرانی که راننده شخصی رضاخان بوده جذبه محفل امام حسین و سخنرانی آقا سید مهدی معزالدوله برگ زندگی ایشون رو تغییر داد و پس از توبه 40 روز در بارگاه امام حسین علیه السلام چله نشینی کرد و پس از بازگشت تمام عمر خودش رو وقف نوکری ارباب کرد
منزل پدر بزرگ ما حسینیه مرحوم ذوالقاسم عطار یکی از اون چندین حسینیه‌ای بوده که شاید الان بالای 80 یا 90 سال قدمت داره
صحبت‌های جمعی از خادمین حسینیه
روزه مرحوم مرزا 100 سال قدمت داره پدرشون پدر پدرشون بوده
من تقریبا از حدود 10 سالگی حدود 10 سالگی می اومدم اینجا
شیخ احسان تهرانی فرزند مرحوم حاج ابوالقاسم تهرانی
استاد هاشمی نژاد حفظه الله وقتی من داشتم جمع‌آوری مطلب میکردم برای نوشتن کتاب ایشون گفتن اسم کتابت رو بذار عطار عصر خب آقا بزرگ ما تو خیابون ایران عین الدوله قدیم مغازه‌ای داشتن همین خلاصه به عطاری معروف بوده همین الانم آقازاده‌شون حاج حسین آقا اونجا هستن همون مغازه است تقریبا بعضی فکر میکنم میگن میرزا ابوالقاسم عطار، برای همون که شغل ایشون مثلا تو کسب و عطاری و نمیدونم اینها بوده. نه، این نیست. نکته مهمیه، مرحوم حاج مله هادی ابهری شخصی بود اما معروف بود به حاج مله هادی ابهری. یه حرفی میزده اینو اهلش میفهمن، حالا این برنامه عامه ولی واقعیت داره، منطبق بر قرآنه، منطبق بر سنته، یعنی با ثقلین قابل اثباته. فرمود تعترو بالاستغفار، با استغفار کردن عطر میگیرید، یه عطر ویژه‌ای که هر شامه‌ای درکش نمی‌کنه. بالاخره تو متافیزیک عالم هم وقایعی هست دیگه، حقایقی موجوده، یه صورت ملکی داره هر چیز، یه صورت ملکوتی. مجالس اهل بیت عطر داره طبق روایات ما و این عطر رو هر شامه‌ای درک نمی‌کنه.
صحبت‌های یکی از خادمین حسینیه.
یکی از نعمت‌های الهی برای ما شناخت اولیای اهل بیت، شناخت اهل بیت که خودش یکی از نعمت‌های خاص پروردگاره، شناخت اولیای اهل بیت هم باز از الطاف خداست. در زیارت عاشورا هم یه جمله‌ای هست که فاسأل الله الذی اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیایکم. خداوند ما رو گرامی داشته به معرفت اهل بیت و معرفت دوستان اهل بیت. یکی از اون اولیاء اهل بیت علیهم السلام در زمان معاصر ما مرحوم میرزا ابوالقاسم عطار، مرحوم میرزا ابوالقاسم تهرانی. ایشون به رحمت خدا رفتن ولی معاصر زمان ما هستند. یک حسینیه در تهران دارن که اون حسینیه هنوز برپاست، سالها بعد از فوتشون و برنامه های منظم داره.
میرزا ابوالقاسم حسینی تهرانی حسینیه رو در تهران برپا میکنن که در اصل طبقه بالای خونه خودشون بوده که امروزه یکی از مشهورترین و قدیمیترین روزه های خونگی تهران به شمار میاد و قدمتش به حدود 90 سال پیش میرسه.
طرف راست راه روی اتاق بزرگی بود تا آخر بنا مثل سالن مانن، حدود 40 متر. طرف چپ هم دو تا اتاق کوچیک بود که اول اتاق رو آبدارخونه کرده بودن و چای درست میکردن برای پذیرایی از عزاداری سید و شهدای اسلام، و طرف راست اون اتاق بزرگ رو حسینیه کرده بودن. همسرش و بچه هاش و خودش در زیر زمین زندگی میکردن، یعنی طبقه اصلی خانه و قسمت اصلی خانه رو در اختیار امام حسین علیه السلام قرار داده بود.
صبح که میشد دیگه بعد از اذان صبح و اینا این اتاق باید آماده میشد برای مجلس خانوما. دیگه مادرم میرفتن بچه ها رو میبردن از اتاق بیرون و بعد اون اتاق آماده میشد برای پذیرایی خانوما.
بعد از همون فضای بالا که دوتا اتاق بود قابل استفاده غیر از آبدارخونه، از فضای بالا که میرفتن پایین دو طرف پله داشت میرسن داخل حیات میشد، از حیات باز پله میخوند میرد زیر زمین.
حاجی خانم کاظمی تهرانی از فرزندان مرحوم حاج ابوالقاسم حسینی تهرانی.
اونجا باز 4 تا اتاق داشت، یکیشو یه عمو جونم بودن، یکیشو یه عمو جونم بودن، یکیشم خود پدر بزرگ و مادر بزرگم زندگی میکردن، یکیشم که آشپزخونه بود
که این بنده خدا خانومش و بچه های همه توی این سه تا اتاق، در حقیقت سه تا اتاق کوچک زندگی میکردن. و اون مطبخشون هم یه مطبخ خیلی قدیمی بود که دود زده بود، همه در دیوار سیاه بود و پای مثلا دیگ و اینها هم از آجر درست کردن، پایه های دیگ از آجر درست کرده بودن که اونجا هیزم میریختن و آتش روشن میکردن و غذا میپختن، یعنی مطبخ بسیار قدیمی بود. منظور این که مرحوم میرزا رضوان الله علیه قسمت اصلی خونه رو گذاشته بود در اختیار امام حسین علیه السلام.
نمای کلی این حسینیه رو اگه بخوایم شرح بدیم، دیوارهای آجر نما با در چوبیه که راهروی از داخل خونه تا حیاط کشیده شده و در انتهای این راهرو دو اتاق وجود داره که اتاق سمت چپ آبدارخونه هیئت و اتاق سمت راست که بزرگتر بوده محل برگزاری مراسم بوده.
آثار اون آید الله علیناس، اون منبر قدیمی، اون فضا، اصلا اون خونه سبک قدیمیش وارد می شدی می گرفته، چون صاحب نفسانی اونجا حضور پیدا کرده بودن. و من بچه تر از حالا بودم یادمه که واقعا اون تیرهای چوبی که وقتی وای می سادن سینه زنی سنتی می کردن هیئت حسینیون، اغراق نمی کنم، تقلیبم نداره، واقعا این بنای قدیمی و تیرچوبی وقتی پا میکوبیدن و سینه میزدن به اندازه ما زیرزمین که بودیم به اندازه 20 سان نشست میکرد و برمیگشت.
و الان هم خب تجدید بنا شد، البته بنا حسینی تغییر کرد و عوض شد که الان ساختمان جدید حسینی هست. و
صحبت های یکی از خادمین حسینیه.
اون موقع زمان من یادم نیست، اما گفتم زمان رضا شاه قدغن شده بود روزه خونی، اما آق بزرگ چهار صبح شی بود روزه رو تا میخواست حوالچه تموم شد روزهش ترک نشد.
جلساتشون هم خیلی منظم بود، اولا خود ایشون میومد مینشست،
یه پوستین داشت اونجا میشستم در تو راه رو،
یعنی تو هم حتی سعی میکرد نره، البته گاهی هم وقتی که سخنران داشت سخنرانی میکرد و جا هم بود گاهی میومد تو میشست کنار در، ولی بیشتر همین بیرون در میشست، یعنی صف و نعال قدیمی ها میگفتن جای کفشا، جای کفشا که یه نفر میشینه یعنی دیگه خودش رو خاکی خاکی حساب میکنه، اینجا میگه این خاکی در خانه ابا عبدالله هست.
حاج ابوالقاسم حسینی تهرانی حتی در دوره رضاخانی که برپایی مجالس آقا من شده بود از عرض ارادت به درگاه امام حسین علیه السلام دست نکشیدند و روزه های ابا عبدالله رو در ساعت چهار صبح و قبل از ورود ماموران برپا میکردند.
این که جمعیت برای مرزا مهم نبود، کم بیاد زیاد بیاد، برپای مجلس مهم بود. جلسه برپا میشد، جناب حاج اکبر آقای تهرانی پسر ایشون مداح ایشون عرض کنم که خیلی مداحش هم خوب بود، من که خودم خیلی دوست داشتم، می اومد اول صبح می اومد، هنوز کسی نیومده میرم رو منبر میشست، خود میرزا میشست، خود این آقا زادش هم میشست و برای پدر شروع میکرد عرض کنم که روزه خوندن، مفصل هم میخوند، نه اینکه بیاد حالا یه اسامه یا عبدالله بگه مختصر رو بره، نه قشنگ روزه قشنگ میخوند، حدیث میخوند، آیه میخوند، شعر میخوند و قشنگ کم نمیذاشت به قول ما از مجلس.
آی نمتها آی ریز خاران خام و نعمت امام حسین، ما هر چی داریم از آقا بون امام حسین، یه همچه روزی که پیغمبر اکرم مقبول شده است یک تنه قدم تو گذارد با تمام دنیا اقلام خطر بدهد، یک خطبه آورد علی علیه السلام می فرماید را که به بعثت پیغمبر صاحب امروز می فرماید.
حاج دایی امام آقازاده میرزا هم زنده بود، مرحوم حاج اکبر آقای کاظمی که خب ایشون واقعا استاذ المادهین بود، حافظ نهج البلاغه، حافظ قرآن عجیب بود، ایشون قریب به 70 سال 60 روز در بنی فاطمه منبر رفت و منبر تکراری نرفت.
سادات پایه قدرش رسید اونجا که خود باید خدا خطبه تزویج او را با علی انشا کند، این همون رخشند نور استی که جه اندر ازل رفع ظلمت از فضای عالم بالا کند.
در این مجلس بزرگان بسیاری از زعما و علمای شیعه از جمله آیت الله وحید خراسانی، آقای کافی و ملا آقا جان زنجانی و همچنین بزرگان سیاسی همچون نواب صفوی و بازاریان و عرفای صاحب نامی همچون مرشد چلویی و مرحوم دولابی شرکت می کردن. حتی مرحوم سید اسماعیل دولابی حال امروز خودشون رو مدیون شرکت در همین مراسم می دونستن. آیت الله سید جعفر سیدان از دوستان مرحوم حاج ابوالقاسم حسینی تهرانی.
بله اونجا یک مدرسه بسیار پرمعنویتی بود، سابقه دار و خود ایشان هم مردی بسیار مخلص بود و در عزاداری امتیاز داشت، هم خودش حال عزاداری قوی داشت و هم اینکه مجلس مجلس با معنویت بود.
شیخ احسان تهرانی فرزند مرحوم حاج ابوالقاسم تهرانی.
شخصیت های متعدد منبری ها از مراجع فعلی هم حضرت آیت الله وحید خراسانی حفظه الله تعالی، این آیت حق اونجا منبر بودن، یعنی یه سلسله ای از زعما و علمای شیعه اونجا الحمدلله به سمت نوکری امام حسین و به سمت خادمی بارگاه سید الشهدا علیه السلام مزین بودن. افراد متعددی مرحوم آیت الله خراسانی بودن که آقای سیبوی به من میفرمودن ایشون مراجع عظام رو در نجف و در عتبات موعظه میکرد. مرحوم خراسانی یکی از منبری های ثابت اونجا بودن. عرض میکنم محضر مبارکتون مرحوم ملا آقا جان زنجانی که خب پاتوقشون بوده اونجا، خیلی میومدن
تو این مجلس، مستمعای خیلی خاصی میومدن. علامه امینی وقت تهران تشریف میآوردن، میآمدن منظور مرحوم میرزا جمعه ها، میآمدن مستمع میشدن، میآمدن میشستن تو جلسه، اعتقاد داشتن به اینکه این جلسه جلسه معنوی الهیه. مرحوم میرزا اسماعیل دولابی جز مستمعین، من خودم بارها دیدم ایشون تشریف آورده بودن در جلسه، سکوت محضم بودن، استماع میکرد، خوب گوش میداد سخنرانی ها رو، چه سخنرانی ها، سخنرانی ها خاصی بود.
خون شد از قند غزارم شکمم، گره افتاده به کارم شکمم، سوی تو روی نیام.
مجالس ذکر خدا، مجالس عبادت، مجالس ذکر فضائل اهل بیت، معارف دینی، تفسیر، قرائت قرآن، حتی در هر مکانی روی اون مکان تأثیر داره.
چایریز این مجلس حاج حسین عابد بودند و تا زمانی که حیات پربرکتشون ادامه داشت، رزق خودشون رو از همین چایریزی مجلس آقا گرفتن. این حسینیه تنها حسینیه‌ای بوده که قبل از نماز صبح درهاش به روی نماز شب خونها باز می‌شده. گفته میشه که حاج ابوالقاسم در زمان مصیبت امام حسین علیه السلام هیچ خنده‌ای بر لب نداشتند و سر تا پای وجود ایشون رو اندوه اولاد علی علیه السلام در بر می‌گرفته و مانند پدری داغدار در غم اولاد علی علیه السلام اشک می‌ریختند.
خب این منزل آبدارخونه‌ش هم که دست راست وقتی وارد منزل میشون، آبدارخونه‌ای که بود اونجا هم یه منقل گردی بود، وسطش از خام زغال میذاشتن و دورش این قوری‌های چای رو میذاشتن. در صورت این یه مسئولی هم داشت که از اول وقت میشه تا آخر وقت اونجا بود، با احترام چای میدن به هر کسی. از این سینی‌های کوچک بود که یک از خونم که استکان بود، کنارش هم قند میذاشتن و میبردن برای هر نفر یه دونه از این سینی های کوچک میذاشتن.
خدا رحمت کنه مرحوم این حاج کریم آقا، خیلی زحمت میکشید برای حسینیه پدر بزرگ ما. خب اونم خیلی چیزا دیده بود، یه جوری صبح بلند میشد که میرفت نون پیاده، نه با ماشین داشت، نه موتور سوار داشت، نه اون موقع تاکسی تلفنی بود.
در حسینیه رو قبل از اذان صبح باز میکرد، اگر کسی نماز شب میخواد بخونه بیاد بخونه، برای متحجدین نماز شب خونه ما نداریم حسینیه که اینجوری باشه، یعنی نشدیم که قبل از اذان صبح بیان باز کنن برای نماز شب خونه. حسینیه مرحوم میرزا اینجوری بود، اولین نفر حاج کریم میومد بعد از مرحوم میرزا که دیگه افتاده کار دست ایشون، حاج کریم میومد در رو باز میکرد، اولین نفر او بود. تا کی میمون تو حسینیه؟ تا وقتی که همه برن، تمام استکانها، تمام نلبکیها، قوریها، نمیدونم ظروف همه شسته بشه، تمیز بشه، آماده بشه برای فردا. همه رو آماده میکرد، آخرین نفرم خودش بود میاد.
خون شد از قند غزارم شکمم، گره افتاده
سرای به پیروان عقل و دین
ایران.
ایران
ای سرای شور و عشق و امید،
ای سرای شور و عشق و امید،
این سرزمین نور و قرآن و یقین است.
توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال، و معتقدم، به جد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد
می پوشیم با عزمی بلند برای شکوه و اقتدار تو.
ما تولید کننده ها موظفیم کالای تولید کنیم که بتونه با کالاهای اروپایی رقابت بکنه، چون هر ایرانی شایسته بهترین ها هستش.
استقلال، عزت، آزادی ما برمیگرده به تولید.
تونستیم امروز دنیا رو اینجا بومی سازی کنیم.
در علم و دانش، سر فراز و سر بلندی، خود باوریم و دل به بیگانه نبندیم.
لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
بابا جهاد علم و صنعت سر بلندی، بر عهد و میثاق شهیدان پایبندی، بر عهد و میثاق شهیدان پایبندی.
به هم می پیوندیم،
هم دل می شویم
برای آبادانیت.
ایران،
ایران، ای سرای شور و عشق و امید،
ای سرای شور و عشق و امید.
ایران
سال 1403،
سال جهش تولید
با مشارکت مردم.
آقایون خانما سلام، کسی که چشمش رو عمل کرده چطوری باید وضو بگیره؟ چند روز پیش یکی از همسایه ها گفت خانمم چشمش رو عمل کرده و روش پانسمانی گذاشته که نباید اون رو تا 2 هفته برداریم. حالا میشه فتوای رهبری رو در مورد اینکه خانمم چطوری باید وضو بگیره برامون بگید؟ گفتم دوست عزیز، فتوای حضرت آقا در مورد سوال شما اینه که بقیه صورت رو از بالا به پایین بشورید و روی جبیره چشم رو به نیت وضو دست تر بکشید و احتیاطاً تیمم هم انجام بدید. یه بار دیگه بگم، کسانی که روی بخشی از صورتشون پانسمان هست، مثلا چشمشون، بقیه صورت رو از بالا به پایین بشورن و روی جبیره چشمشون رو به نیت وضو دست تر بکشن و احتیاطاً تیمم هم انجام بدن. ارادتمند.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا .ir. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
ای زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه بیگانه ایجنت بگوییم کارگزار. ایجنت واژه بیگانه و دارای معانی متعدد است که در علوم مختلف کاربرد دارد. بهتر است به جای آن در هر موضوع و در جای مناسب خود معنی آن را به زبان فارسی به کار بریم. در این صورت بهتر است بگوییم کارگزار، عامل، واسطه، مأمور مخفی و یا مدیر برنامه. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی، شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
شب شما بخیر شنونده های عزیز و ارجمند رادیو معارف. دوستان عزیز، دانشگاه صدا و سیما به عنوان دانشگاه جامعه تخصصی و مرجع در زمینه علوم، فنون و هنرهای رسانه‌ای از بین داوطلبان مجاز انتخاب رشته در آزمون سراسری 1403 در مقطع کارشناسی و کاردانی دانشجو می‌پذیره. این فرصتی استثنایی برای تحصیلات دانشگاهی و همینطور استخدام در رسانه ملیه. بله، دانشگاه صدا و سیما در مقطع کارشناسی برای این رشته ها دانشجو میپذیره. کارگردانی تلویزیون، گرایش نمایش و مستند، تلویزیون و هنرهای دیجیتال، گرایش گرافیک و پویانمای رایانه‌ای، مهندسی برق، گرایش مخابرات و رشته روزنامه‌نگاری. و در مقطع کاردانی هم بر اساس سوابق تحصیلی در رشته فنی الکترونیک دانشجو میپذیره. علاقمندان میتونن برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه